زد به طور کلی خیلی دوست داره زود نتیجه بگیره.
بله.
دنبال نتایج مثلا 10 سال و 20 سال و 30 سال نیست. یعنی مثلا درک درستی از مثلا فرض کن فرآیند بیمه کار و بیمه تامین اجتماعی و اینها نداره. براش این مهمه که وقتی یک کاری رو انجام میده اثرش رو ببینه.
بله.
بنابراین کارفرمایی که میخواد با این نسل کار کنه باید یک مسیر بلند مدت رو بشکنه به مسیرهای کوتاه‌تری که گروهش بتونن اثرات ملموس فعالیت‌هاشون رو درک بکنن.
بله.
اگه میخواد مثلا یه سال اینا کار کنن بعد یه سال یه پاداش خوب به اینا بده، به نظر من باید اینو بشکنه به چند قسمت. چند قسمتیش کنه، یعنی من حالا یه فلسفه چیز دارم، یه مقداری کمدیه این فلسفه من، ولی همیشه جواب داده توی بله. مخصوصا در تجربه های قبلی من، به نام فلسفه حسن کچل. از اون داستان قدیم حسن کچل میاد که وقتی اینو میخوان خونه بکشنش بیرون،
هزار
مادرش برش سیب میذاشت مثلا که این سیب خیلی دوست داشت، سیب میچید تا بیرون خونه.
بله.
که این بیاد بره بیرون خونه. خب داستان بچه های نسل زد ما هم اینه، اگه بهش بگی آقا تو باید این مسیر رو بری به اونجا برسی، نمیره.
بله.
میدونی چرا؟ چون یه قسمتی از این مسیر رو که رفت میگه خب که چی؟
چرا
پوچی میشه؟ چون دنبال نتیجه سریعه. پس باید چیکار کنم؟ بهش بگم آقا بپر اول اینجا، بعد اینجا، بعد اینجا. تا اینجا اومدی آفرین، دمت گرم، این جایزت. حالا بیا یه حرکت دیگه بزنیم، یه حرکت دیگه بزنیم، تاش برسی به اون مسیری که یک سال چیدی. ولی اینو باید حداقل تو 4 تا قسمت، 5 تا قسمت بشکنی که این بدونه دو ماه کار کرد یه چیزی شد.
چرا این راه رفت؟ چرا این کارو کرد؟
ببینید من یه تیمی رو تشکیل دادم، یه شرکت ایجاد بشه بعد برای حوزه هوش مصنوعی، الانم شروع کرده به کار. خب مشکل من با بچهای هم سن خودم که حالا مثلا فرض کنید 10 سال از من کوچیک‌ترم باشن، مشکل خاصی نبود، حرف منو میفهمیدن. ولی بچهای نسل زدی که اتفاقا من به اونا احتیاج داشتم برای انجام کار، چون تخصصای اونا بود که باید کار میکرد، دیدم نه اینا اصلا مثلا حوصله جلسه و ثبت کنن تا ماه دیگه مثلا ثبت انجام بشه و فلان اینا رو ندارن. پس اومدم چیکار کردم؟ اومدم تسکای کوچیک کوچیک، گفتم آقا برای این هفته این کارو بکنیم، برای این هفته این کارو بکنیم. چشم به هم زدن، همون کاری که می‌خواستیم شد.
بله.
خودشون الان میگن که ما فکر نمی‌کردیم جواب بده، فکر نمی‌کردیم نتیجه بده. حتی هفته گذشته نشسته با یک سازمانی داشتیم که خیلی اون سازمان استقبال کرد از این طرح کار. اینا گفتن واقعا ما فکر نمی‌کردیم استقبال کنن. گفتم برای چی؟ خب شما داری کار تخصصی انجام میدی، بعدم شما این مسیر رو اومدی خودت متوجه نشدی، چون اگه متوجه میشدی با من همکاری نمیکردی.
بله.
باید یه کاری میکردم که باید حرکت کنی. امروز که نگاه میکنی پشت سرتو میگه عجب کاری کردم. برای نسل زد و برای گروه جدیدی که داره در واقع به نیروی کار ما اضافه میشه لازمه تغییرات اتفاق بیفته،
اما هوشمندانه.
بله قاعدتا.
حالا بحث هوش و اینها شد، برسیم به این که ما یک مفهومی رو داریم در دنیای امروزمون، خودکارسازی، همون هوش مصنوعی یا اتوماسیون در واقع.
بله.
چه مشاغلی در خطر حذف قرار دارن و چه فرصت‌های تازه‌ای برای جوان‌ها به وجود میاد، مخصوصا از این اتفاق و این مفهوم دهه 80 و 90 خیلی بله. استقبال کرده و باهاش کنار اومده و همراهش شده.
بله حرکت کرده. ببینید در حوزه هوش مصنوعی حالا یه بخشی که در جریان هستی تو جامعه اغراق شد و اون اغراق یعنی این که مثلا فرض کن اومدن این بزرگ نمایی کردن که آقا مثلا هوش مصنوعی ال است و بل است و اینا. واقعیت اینه کارهای تکراری به سرعت داره حذف میشه، در شرکت‌های بزرگ شروع شده و در شرکت‌های کوچکتر و شرکت‌های به قول معروف فردی و کارآفرین‌های تک نفره و غیره و غیره داره این اتفاق می‌افته. شما خیلی از کارهایی رو که قبلا باید یه نیرو می‌گرفتی و این کار تکرار می‌شد، مثلا یه نیروی می‌اومد ایمیل می‌زد مثلا به مشتریای شما، یا مثلا یه نیروی می‌اومد پیام‌های مشتریای شما رو می‌خوند و یه خروجی از توش در می‌آورد و غیره، اینا رو می‌سپاری الان به هوش مصنوعی. هزینه خیلی زیادی هم نداره، در عین حال سرعت عمل کار و دقت کار رو هم به شدت بالا میبره. بنابراین کسانی که مهارت نیاموزند خیلی در بازار آینده جای کار نخواهند داشت. یا مثلا فرض کن برن توی سازمانی کارشون فقط طبقه بندی پرونده ها باشه،
نیازی نیست
دیگه، نیازی نیست. خب حتی الان سازمان ها دارن به این فکر میکنن که پرونده های کاغذی رو چیکار کنن، حذف کنن.
حتی اداره پست رو هم شنیدم که به این سمت
رفت. بله دارن سعی میکنن
این جایگاه هایی رو در واقع جانمایی میکنن که افراد به اونجا برن و بسته پوزیشن رو تحویل بگیرن
یا تحویل بدن و
در هر منطقه هم قرار هست که
این میشه اتوماسیون. ولی در حوزه تحلیل داده، یعنی کار با داده ها، اونجا کار انسانه، باید انسان باشه جای، یعنی کلن کاری داره ارزش پیدا میکنه،
تولید محتواست در واقع، درسته؟
آره، کاری باید ارزش پیدا میکنه که بتونه در واقع انسان توش محور باشه. نیاز به اصطلاح نهایی سازی انسانی داشته باشه. خب اینجور کارهایی هستن. مثلا یه وکیل هیچ وقت شغلش حذف نمیشه به نظر من، چون مهارت دفاع از یک پرونده یک مهارت انسانیه، هیچ ماشینی نمیتونه این رو تضمین بکنه. خب یا مثلا نهایتاً تشخیص پزشکی نیازمند یک هوش انسانی هست. درسته که هوش مصنوعی میتواند
شاید اعمال جراحی رو انجام بده، بله، ولی در کنار انسان.
ببینید عمل جراحی یعنی تکرار یک کار پرتکرار رو کنار جراح میتونه انجام بده، خب، ولی هیچ وقت به جای جراح نمیتونه تصمیم بگیره. من یه جلسه ای هم داشتیم با هم راجع به هوش مصنوعی، به این اشاره کردم پزشکان و کار پزشکی نیازمند به اون دانش عمیق انسانی هست، دستگاه ها نمیتونن به جای اونا تصمیم بگیرن، بلکه میتونن کمک کنن. مثلا میتونن تمام ابعاد موضوع رو به پزشک یادآوری کنن. چرا؟ جلوی خطای انسانی رو بگیره، جلوی فراموشی انسانی رو بگیره. این خیلی مسئله،
نکته رو یادآوری کنه که از ذهن دوره.
دقیقاً در رانندگی الان همین اتفاق میفته. درسته که در یک شرایط خاصی مثلا موقع پارک کردن یا موقع از پارک بیرون اومدن یا حتی موقع رانندگی با یه سرعت متوسط میتونه ماشین رو هدایت بکنه اون هوش مصنوعی، ولی باز هم اگه دقت بکنید اصل سیستمش اینه، آنچه که وجود داره همه شرایط و کاندیشن ها رو به شما نشون میده، تصمیم بگیر کمک میکنه تصمیم بهتر بگیری.
چقدر خوب.
آره این به این ترتیب
همون پیشتر از ما دیدن دیگه.
بله.
که این اتفاق
بله.
برای همه بیفته.
بله این کمک میکنه که در واقع شما تصمیمات درستتر و بهتر و به موقع تری رو بگیر.
چقدر خوبه.
بله
همیشه از داشتن یه راهنما در زندگی میتونیم نهایت بهره رو ببریم.
دقیقاً همینطوری.
هوش مصنوعی میتونه خب اتفاق بهتری رو هم رقم بزنه.
دقیقاً همینطوری.
اما در کنار ذهن بسیار کارای خودمون، مغز خودمون.
دیگه ما اون بعد خودمون روش کار کنیم که مهارت‌هایی رو اضافه بکنیم که این مهارت‌ها عرض کردم یعنی
دنیای امروز نیازمند هست.
نیازمند جا. یکی از مسائل خیلی مهم که من توصیه می‌کنم به همسنای خودم، به مدیران به قول معروف قدیمی تر، اینه که حوصله باید داشته باشن.
خیلی
خیلی خیلی باید حوصله داشته باشن، باید بپذیرن نسل جدید رو، با باشون ارتباط مؤثر بذارن.
باشه دنیای قشنگی هم
ببینید، ارتباط رئیس گونه نه،
از بالا به پایین نیست.
نه شما باید بیای پایین هم قد اینا شی و با اینا ارتباط بگیری.
و یه جاهایی هم میبینیم واقعا خوب بلدن، خوب میفهمن.
قطعا خب بالاخره ذهن جوانتر و خلاقتر.
بله.
اما یه مسئله هست، مسئله مهم اینه که شما میخواید شالوده کار از دستت در نره. اوکی امروز توی بازی کسب و کار مهم نیست کی گل بزنه، مهم اینه که گل بزنی. و اگه تیم درست میکنی باید اینجوری فکر کنی. مهم نیست که شما سر تیم باشه همه بگن آقای فلانی اومد، نه مهم اینه که گل بخوره، آره بزنه دیگه، طرف مقابل گل بخوره. شما بزنی با رقبات بری بازی کنی، درست؟ باید بیای پایین، باید هم قد اینا شی، باید مثل خود اینا شی، باید تو رو به عنوان یه مربی بپذیرن، بعد خود به خود پشت میان.
بابا.
بعد شما این فرصت رو داری که اون مسیر درسته رو
انتخاب
کنی.
اگر هم همراه نشی گل میخوری همش.
اگر همراه نشی شما دائم داری سرمایه انسانی داری از دست میدی. یعنی یک واقعیتی وجود داره، ما الان از تقریبا آماری که وجود داره از مهاجرینی که از کشور ما رفتن به کشورهای دیگه 8 میلیون نفر، زیر 1 میلیون نفرشون عادیه.
7 میلیون نفر
دارای تخصص‌های، مثلا شما حساب بکن میای
و از همین سال... نسل هم هستن تقریبا.
از همین نسل هن. آره دو سال طرف رفته آموزش دیده، جوشکاری زیر آب رو یاد گرفته که برای صنایع دریایی
اینجا براش هزینه شده.
بله هزینه شده اینا، ولی مفت داره یه شرکت خارجی ازش استفاده میکنه.
خب باید برنامه‌ریزی بشه برای این
در حوزه کشتیرانیمون همین وضعیت هست.
بعد یهو به جایی میرسیم که از کشور خارج بخوایم کسی رو بیاریم برای انجام یک کار.
بله.
بسیار
بله متأسفانه
بدی هم هست که حالا خدا رو شکر در خود کشور همه چیز مهیاست.
بله
بها دادن هم اتفاق بیفته.
مدیرها دارن یواش یواش به نظر من متوجه این موضوع میشن که باید بپذیرن نسل زد رو. نسل زد رو نمیشه باش فانتزی برخورد کرد که بگیم حالا یه نسل زدیه، شوخی هم میکنیم.
جدیه در کنار
واقعیتیه که شوخی. وجود داره و فقط هم مال ما نیست، در همه جای دنیا میگم وقتی یه شرکتی مثل گوگل پروگرام خاصی رو اکسیژن رو فقط برای مهار نسل زد و استفاده از نسل زد توی نیروسازیش داره استفاده میکنه، تکلیف بقیه روشنه.
خیلی سپاسگزارم. تلفن هم داریم بشنویم، پیام کوتاه هم داریم.
خواهش میکنم.
درود بر شما، روزتون بخیر. ببینید چیزی که من دارم متوجه میشم اینه که نسلی که الان مثلا تو دهه 70 80 هستن وقتی میخوان برن سر کار، با نسلی مواجهن به عنوان کارفرما که خودشون موقع کار یا زورگویی رو تحمل کردن یا حالا به قول خودشون میگن که ما دنبال رشد بودیم. و خود من هم تو همون سیستم هستم، من دهه 50 هستم. اگر مثلا مدیر عاملی میگفت آقا کار باید تموم بشه تا 6 هفته غروب باید میسادیم یک ساعت دو ساعت بعد کار کنم، ولی این الان اینطوری نیست. 5 بعد از ظهر کار رو تمام میکنن و طرف میگه که آقا چرا کار رو تمام نکردیم که ساعت کاریم تمام شده بود. این کار واجب بود میگه باشه من از ساعت کاریم تمام شده بود منم زندگی دارم. این مکالمه که من دیدم و گفته باشه پس از فردا دیگه نمیخواد بیای، گفت باشه آدرسمو که داری مدارکمو بفرست. یعنی حتی تو شرکت بر نگشت که مدارکش رو بگیره، گفت آدرسمو داری مدارکمو پیک کن بیاد به همین راحتی. یعنی به نوعی به نظر من هم خوبه هم بده. خوبیش اینه که زیر بار حرف ظلم نمیرن. بعضی از کارفرماها دور از این فکر میکنن که برده گرفتن، اگر قرار یک حقوقی رو بدن دیگه زندگی اون طرف دستشونه، روز جمعه عصر شب زنگ میزنن پی کار. از سمتی هم خب یه مقدار اینها رو توی تختی کار و اون آب دیده شدن قرار نمیده. و من چون خودم یک پسر دهه 90 دارم که داره کار آنلاین یاد میگیره، داره برنامه یاد میگیره، دارم میبینم که اینها پی اینن که بیشتر توی خونه بمونن ولی کسب درآمدشون رو بکنن. یکی دو هم که این اتفاق میفته و مزه گیره دندونش میره دیگه میگن آقا این دیدی که شد، پس من اگه ادامه بدم حتما بهترم میشه. و اگر مطلبی دارید برای راهنمایی بفرمایید لطفا. قربون شما، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما. راهنمایی آقای دکتر رو بشنوید.
حالا دو تا نکته است که خطاب به چنین کارفرماهایی است که لطفاً دیدتون رو عوض کنید. کاری که بکشه به ساعت بعد از کار اصلا کار درست نیست.
یه ساعتی تعیین شده و بعد از ساعت کار انجام.
شما کارتون رو، حجم کاریتون رو، هر آن چیزی که هست بگذارید در ساعت کاری، تعریف کنید در ساعت کاری اتفاق بیفته. خب و اگه خارج از این فعالیت بکنید نه با نسل زد با همه مشکل پیدا میکنید، چون یه کسی که کار انجام میده زندگی هم داره، باید اینو درکش
قبول کنید.
حالا اگر شما یه چنین روتینی رو رقم بزنید و یه شرایط اضطراری پیش بیاد، من به شما قول میدم همون نسل زدی خودش میاد و مسلماً کمک میکنه. ضمن اینکه خب این پیامک های این چنینی که تو شبکه های اجتماعی من هم دیدم از یه چنین مکالماتی خطاب به نسل زد، شما برید کامنت های خود نسل زد رو بخونید اون پایین که خودشون هم میگن آقا این بیشخصیتیش فرد رو میرسونه، هیچ ربطی به نسل زد نداره. آفره. ما نسل زد بسیار خوبم داریم.
بله.
نمیشه همه رو با یه چوب زد که.
بله.
نه، یه چنین چیزایی رو بهش توجه نکنید. نسل زدی ها اتفاقا بسیار بسیار درک بالایی دارن. اصلا درک بالایی دارن. مسئله نسل زد اینه که نتیجه گراست، زود میخواد به نتیجه برسه. همون که عرض کردم بهترین راهکار برای کارفرما اینه که کارها رو کوچیک کوچیک کنه و تو ساعت خودش تو تعریف کنه، تو ساعت دلخواه، و بهشون این آزادی عمل رو بده، اون وقت نتیجه میگیره. این یه مسئله. در رابطه با این که به اصطلاح همدردیم با این دوستمون که صحبت میکردن، و دهه به قول معروف نسل زدی تو خونه داریم که خب اینم آماده پروازه و ما الان به عنوان پدر موندیم که خب چجوری اینو پروازش بدیم. ما رفتیم ما یه دفعه اصلا بارمون رو برداشتیم و باری هم نبود، حالا یه ساکی چمدونی چیزی برداشتیم رفتیم با خانواده، بعدا اومدیم تعریف کردیم که آره رفتم این کارو کردم فلان. بچه الان نمیره، بچه الان دنبال نتیجه است و به نظر من تجربه کسب و کارهای کوچیک، کسب و کارهای خیلی خرد و کوچیک برای اینها میتونه امر مفیدی باشه.
تشویقش کنید. ولی درآمدش زیاد جالب نیست.
جالب نیست، خودش یواش یواش هاشو پیدا میکنه. آره. میفهمه دیگه تو اون فضا
درآمدی کم خوششون نمیاد.
آره دیگه تو اون فضا نیستش که مثلا یه دفعه خب حقم دارن به خاطر اینکه یه دوست دیگه ای میگفت
خرجشون هم زیاده.
هم خرج زیاده، هم از این طرف به هر حال سبک زندگیایی رو میبینن که رویا پردازیه. بله. به نظر من ناهمگونی براشون.
آره،
اتفاق میفته.
آره
و توی کشور ما متاسفانه، این یک کشور دیگه ای بود که اقتصاد در واقع رسیده به یک فرمی رو داشت، اینا مشکل نداشتن. تو کشور ما یه مقدار هنوز سختی وجود داره، نمیخوام الان بازش کنم دیگه، همش به قول معروف آه و ناله نشه، ولی واقعیت اینه که باید این تجربه رو بکنه. شما انتظار نداشته باشید قبل از اینکه این تجربه رو بکنه بره یه جا واسطه و بخواد تو اون سیستم رشد بکنه. ضمن اینکه امروز دیگه ما با درصد خیلی کمتری از جذب‌های دولتی روبرو هستیم. بله. و با درصد بیشتری از جذب‌های خصوصی روبرو هستیم. بله. بنابراین بذار یه تجربه بکنه، بذار بری مثلا یه سایتی را بندازه، چهار تیک لباسی، چهار تیک وسیله‌ای بفروشه، ببینه که اتفاقی نمی‌افته، بعد خودش میاد چیکار می‌کنه، خودش میره دنبال جایی که تثبیت بشه. من دارم میبینم الان کسایی که باشون صحبت میکنم مثلا اومده تو فروش یه شرکت، قبلش چی کاره بوده و این نشون میده اگه طرف قبلش مثلا تو اون کار بود و کارش خوب بود چرا نمون، چرا ادامه نداد. به دلیلش خیلی واضحه، حتما خوب نبوده. بسیار. حالا اومده اینجا و دو دستی داره میچسبه که بره جلو. این اتفاق
نکته بسیار ارزنده ای رو میفرمایید. وقتمون کمه، من سعی میکنم که هم سوال بپرسم هم سوال عزیزان پرسیدن عذرخواهی میکنم. آقای احمد رضا میگفته که درود بر شما آقای دکتر، نسل زد و آلفا و بتا اینا چیاست که ساختیم برای بچه هامون؟ اینا فرزندان زمان هستند و باید اداره کشور رو هم در دست بگیرن. مثلا بالاخره بچه هامون هم دیگه.
ببین نساختیم، اینا واقعیت های اجتماعی است که اتفاق افتاده، مطالعه شده در سطح دنیا و این گروه به واسطه تجارب تکنولوژیکشون، تجارب فناورانه‌ای که از زمانی که چشم باز کردن با دنیای دیگه‌ای روبرو شدن به این سطح از فکر رسیدن. بچه‌ای که امروز به دنیا میاد توی اتومبیل برقی میشینه، شاید فردا توی اتومبیلی بشینه که اصلا بنزین براش مفهوم نداشته باشه، شاید فردا توی اتومبیلی بشینه که اتوماتیک یک مسیر ثابتی رو براش حرکت بکنه. شما نباید انتظار داشته باشی که مثل نسل قدیم
بله،
معنی درشگر رو بفهمه.
بله.
این تفاوت ها رو از نظر از نظام تکنولوژیک گرفتن. کسایی که در این برهه زمانی هر جای دنیا به دنیا اومدن میشن نسل زد و اینها تفکراتشون رفتارهاشون
متفاوته.
باید باشون
ما عشقمون این بود یه پیکان داشته باشیم. بچه‌ها الان میگن از این ماشینای دکمه دار بازم.
آره آره،
یعنی ماشینای دیجیتال.
آره
میفهمه که همچین چیزایی هست. وقتی میفهمه که نمیتونه
اصلا باشن. توی ماشین میشینن خیلی چیزای دیجیتال نبینه خیلی به ذوق.
بعد خیلی جالب، خیلی از این کارایی های دکمه ها رو خودشون میدونن.
بله
من نمیدونستم خیلی مسائل مثلا توی گوشی همراهی توی خودرو چه دکمه هایی به کار میشه، دکمه هایی به کار نمیشه.
درسته.
ولی هم میبینی با یه اتفاقی روبرو شدی که داره کارو انجام میده.
بله.
میگی آفرین، مثلا بعد از سالا من تونستم بفهمم این دکمه به چه کار میاد.
بله.
بسیار عالی.
ما خودمون انتخاب.
آره. آقای کاوه پاکان زاده از پرند خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. گفتن حس میکنم این نسل در آینده هر شکلی دوست داره که برای خودش انتخاب کنه، چون جمعیت کمه و میتونن یک تاز باشن در
بله.
جامعه.
بله کاملا.
9920395 گفته متاسفانه نسلی که شما میفرمایید یک نسل بی صبر و حوصله و تکرو هست. مثلا برای دوخت لباس باید آموزش ببینه و آزمون و خطا انجام بده تا بعد از چند سال بتونه یک لباس رو بدوزه. با دنیای مجازی لباس دوخته نمیشه، فقط دنبال پول در آوردن هستند یا دنیای مجازی و یک نسل بیشغل و در نهایت در آینده ما تو جامعهمون نیروی حرفه‌ای نخواهیم داشت و یه مش نیروی کارگر ساده موبایل به دست.
آقا بذار من همینجا
خیلی تند رفتن.
بذار من همینجا بله هم خیلی تند رفتن. اتفاقا بحث دوختن و گفتن من خوشحالم اینو بذارید بلند بلند بگم. یکی از کسانی که الان داره صادر میکنه، دوخت رو صادر میکنه به خارج از کشور، اتفاقا از همین نسل زده و اینقدر چسبیده به این کار، به کار دوختن. اصلا اینطوری نیست به نظر من. اون کسی که نمیره سراغ دوختن اصلا علاقه ای نداره. ببین یه مشکل اساسی ما داریم.
علاقه
تشخیص توانمندی، تشخیص
استعداد، همون استعدادیابی دیگه.
بله استعدادیابی که بخواد به صورت فرمایشی توی مهد کودک و اینا انجام بشه نه،
حرفه‌ای
علمی. و الانم هست، الانم تو کل کشور روانشناسای بسیار حرفه‌ای هستن، ولی ما مراجعه میکنیم نه، ما بچه‌مون رو میبریم اونجا ببینیم. اصلا ما به بچه‌مون فورس کردیم که بیاد پزشک بشه، بعد میبینیم این کنده. یا مثلا فرض کن حالا پزشکی هیچی، مثلا فرض کن به زور میفرستیمش یه رشته تحصیلی، حالا لیسانس گرفته و بیکاره، آیا بردیش بررسی کنیم؟ این توانمندیش چیز دیگریه، بفرست سراغ اون تا دیر نشده.
علاقه مندی
خیلی، آره علاقه مندی بسیار مهم.
آفرین. آقای میکائیل از کیانشهر گفتن من خودم دهه 60 ام، ولی واقعا بین دهه 60 70 و 80 واقعا از یاد رفتن این دهه ها.
بله
دوست دارم کلامی که گفتن، خیلی سپاسگزارم. همون دیده شدن خیلی مهمه دیگه که یه وقتی متاسفانه نیست.
بله
من میخوام در باره مهارت هام صحبت کنیم، در باره کسب و کار هم صحبت کنیم و آموزش ها، مخصوصا در آموزش و پرورش، ولی خب نمیدونم میرسیم به همشون یا نه. مهارت های نرم مثل ارتباط مؤثر، تفکر نقاد و کار گروهی در کنار مهارت های مالی و دیجیتال چقدر در آینده کاری میتونه اهمیت داشته باشه؟
خلاصش کنم، هوش هیجانی بچه ها این نسل باید شناخته بشه و باید تقویت بشه.
هوش درباره هوش هم صحبت می‌فرمایید یک کوچولو؟ ما چند نوع هوش داریم بالا؟
خب ببینید، هوش های اکتسابی داریم، هوش های ذاتی داریم، ما حتی در زمینه ورزش هم هوش داریم. به طور کلی توانایی بدن یا مغز در انجام تکراری یک کار رو میگن هوش. هر چقدر شما اینو سریعتر بتونی انجام بدی یعنی دارای هوش بالاتری هستی. مثلا در ریاضی نحوه محاسباتت و نگاه به مسائلت رو تقویت میکنن، در ورزش با تکرار تمرین های خاصی ماهیچه های شما دارای هوش ورزشی میشن که شما وقتی میدوی، قدم میزنی یا شنا میکنی به صورت خودکار این اتفاق بیفته. هرچی این بالاتر بره توانایی ورزشکار بالاتر.
در ریاضیات میشه مغز،
آره.
در ورزش میشه ماهیچه.
در هوش هیجانی یا EQ هم در واقع ارتباطاته، مهارت های برخورد و ارتباط گرفتن. چطور نسل زد با هم خیلی خوبه؟
بله
با هم اصلا مشکل نداره. ما نسل زد
اصلا نگاه بالا با پایین نداره.
آقا ما نسل زد مثلا مشهدی نداریم که بیاد لهجه تهرانی ها رو دست بندازه. دوره ما بود دیگه، من خودم مشهدیم. نسل زده مشهدی نداریم که مثلا با شمالیه درگیر باشه، با جنوبیه درگیر باشه. مال دوره گذشته بود. نسل زد هر جا هست نسل زده.
آفرین.
یه ایرانیه که دوست داره تو کشور خودش کار کنه، فعالیت کنه و حقش هم هست.
الان به همه احترام میذاره، میخواد احترام هم بگیره.
آره دور دوره اوناست. و این مهارت ها رو باید بچهای نسل زد در خودشون پرورش بدن به عنوان مهارت نرم.
حالا شما به عنوان کارشناس کسب و کار، جناب آقای دکتر بهزاد پژومنده راد، چه مهارت‌های مالی رو برای نسل زد حیاتی می‌دونید تا بتونن تصمیم‌های اقتصادی درستی هم بگیرن؟
ببینید، یک مهارت اولی که باید یاد بگیرن به نظر من بحث حسابداریشونه، یعنی نگهداری پول و درست استفاده کردن از منابع پولی و مالی.
بله.
مسئله بعدی مسئله سرمایه‌گذاری است. مفهوم سرمایه گذاری، بورس، رمز ارزها و غیره رو خوب بفهمن. مسئله بعدی مسئله ریسکه، تصمیم گیری در نوسانات اقتصادی. و مسئله بعدی در واقع حسابداری کارهای کوچکه،
بله.
یعنی به نوعی کسب و کارهای کوچکی که میتونه کمک کننده باشه و سیستم لازم رو براشون فراهم بکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر، ما یک دقیقه دو دقیقه فرصت داریم. از نگاه شما نظام آموزشی ما چقدر نسل جدید رو برای دنیای واقعی کار آماده می‌کنه؟
با توجه به این که من اینو بگم خودم بخشی از این نظام آموزشی هستم، این خدای نکرده تعبیر نباشه به اینکه ما نظام آموزشی رو میکوبیم، ولی نظام آموزشی در بخش آموزش و پرورش اگر بخواد با همین شکل امروزی خودش ادامه پیدا بکنه ابدا موثر نیست.
چرا؟ تغییر ایجاد بشه.
بله، اصلا آموزش های ما مهارت محور نیست و فقط محتوا محوره و این محتوایی که شاید در علوم به درد بخوره، در پایه علوم به درد بخوره،
در کار
اصلا. و به نظر من باید یه دیدگاهی ایجاد بشه که یه مقداری، چون همه نیروهایی که وارد مثلا دبیرستان یا هنرستان میشوند که قرار نیست که پزشک بشن،
بله.
یا همشون مثلا فرض کنید مهندس برق بشن. این شانس برای همه وجود داره به صورت یکسان، ولی باید برای همه، حتی اونی که پزشک میشه، خیلی جالبه، میاد تو کلاسای کسب و کار با مثلا 50 سال سن تو کلاس کسب و کار میشینه تا بفهمه کسب و کار یعنی چی،
یعنی چی آفر،
که چجوری از علمی که به دست آورده و زحمت‌های زیادی که کشیده امروز بتونه پول در بیاره. یه واقعیت تا مهندسش تا چیزای دیگه که ما داریم امروز میبینیم. پس حتما مهارت محور بشه و منتظرم نشینیم تا حتما آموزش پرورش این کارو برای ما بکنه. حتی دانشگاه ها، خود بچه ها باید دنبال این باشن که مهارت های نرم انسانی و مهارت های داده ایشون رو در حوزه هوش مصنوعی، کسب و کار و حوزه های تخصصی که علاقمند هستن افزایش بدن.
خیلی سپاسگزارم. این نکته آخر شما رو هم به عنوان توصیه طلایی در نظر میگیریم و بسیار موثر است. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر بهزاد پژمند راد، استاد دانشگاه و کارشناس کسب و کار، و سپاس از همه شما دوستان عزیزم که در کنار ما بودید با برنامه امروز چرتکه. نسل زد نسلی هستند که میخوان زندگی کنن، شاید کم طاقتند، اما با محبت و مدارا میشه خیلی اتفاقها رو براشون رقم زد. با ادامه برنامه شبکه رادیویی تهران همراه شما هستیم، در کنار ما باشید.
چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
خوش حال مردان یزدان پرست، که شب را شکستند مشعل به دست.